ای دوست فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 3553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 3291551 و 3291552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. و اما اولین سوال برنامه امروز. شنونده این نوشته: من پسر 15 ساله هستم و به تکلیف رسیدم. خودم کار میکنم و درآمد دارم. آیا به درآمد من خمس تعلق میگیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به این سوال گفتند:
کسانی که مکلف میشن همه واجبات رو باید انجام بدن. نماز، روزه، وضو گرفتن، غسل کردن، اگر نیاز بود تیمم کردن و همچنین خمس و چیزهای دیگه که واجب هست. همه واجبات وقتی انسان مکلف شد برش واجب میشه. حالا کسانی که مکلف میشن گاهی درآمدی ندارن و خمس و گردنشون نمیاد، چنانچه اگر تیمم لازم نشد تیمم به گردنشون نمیاد، وقتی پول نداشتن حج هم به گردنشون نمیاد. اما اگر پول داشته باشند و درآمد داشته باشند، باید سر سال خمسی هر مقدار از درآمدشون هزینه نشده و موجوده خمس اونو بدن، حتی اگر مقدار قابل توجهی پول جمع کردن که میتونن حج برن ولو ازدواج نکردن، حجشون هم باید انجام بدن. خمس مختص بعد از ازدواج و بزرگتر شدن نیست، همون جور که حج هم اینجور نیست. هر زمانی که انسان درآمدی داشت و تا سر سال خمسی باقی موند و مکلفم شده بود باید خمسش رو بپردازه، چنانچه حج هم اگر بود باید حجش رو هم انجام بده.
اگر دو نفر ناآشنا در قبر دو طبقه دفن شوند، آیا اشکال دارد یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله جوادی آملی هستند. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در این باره توضیح دادند:
در قبور طبقاتی اگر با شرایط شرعی و به صورت صحیح دفن صورت بگیره، حالا چه در یک طبقه، دو طبقه و یا این روزها حتی سه طبقه و بیشتر ممکنه صورت بگیره، اگر به صورت شرعی و صحیح دفن صورت بگیره دفن صحیح است. حالا اینایی که با هم دفن شدن در این دو طبقه و سه طبقه فامیل باشن یا فامیل نباشن و چه محرم باشن چه محرم نباشن و چه اینکه هر دو مثلا مرد باشن یا هر دو زن باشن یا یکیشون مرد و یکیشون زن، اینجا هیچ کدوم هیچ صوری از این صور اشکال پیدا نمی کنه، چون فاصله هست، لحدها فاصله هست و هیچ دغدغه‌ای وجود نداره و این دفن صحیح است و اشکالی نداره.
سوال دارم که مقلد امی حمدانی هستم، خواستم ببینم عشق خونس داره یا نه.
سوالی که برای شما پخش کردیم یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری حمدانی برای برنامه ما ارسال کرده بود. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین پاکدل به این سوال:
ارث خمس نداره مگر اینکه شما یقین کنید مورث، یعنی اون کسی که الان از دنیا رفته و ارث برای شما باقی گذاشته، پولی داشته یا خونه‌ای داشته که بهش خمس تعلق گرفته و ایشون پرداخت نکرده. در این صورت باید شما ابتدا خمس رو پرداخت کنید، بعد اموال رو بین خودتون تقسیم کنید. در مواردی که شک دارید اصلا به این پول یا خونه یا مغازه‌ای که برای شما ارث گذاشته خمس تعلق گرفته یا نه، یا پرداخت کرده یا نه، تو این مواردی که شک دارید، یقین ندارید، نباید توجه کنید و خمس ندارد.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزمه احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
من مرجع تقلیدم امام خمینیه. بعد یه دستبندی خیلی سال پیش پیدا کردم، بعد اونو فروختیم 6,000 تومان. حالا میخواستم ببینم که من خواسته باشم پولی پرداخت کنم به کجا باید بدم، چقدر مبلغش چقدره. یه دونه این، یه دونم که من نمازهای قضایی همسرمو میخونم، همسرم زیاد مثلا نمازش مرتب نبود، میگم که من این نمازه رو میخونم بهش میرسه یا نه. خیلی ممنون.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال:
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه و سوالی که شما مطرح کردید، این دستبندی که پیدا کردید و فروختید 6,000 تومان، باید ببینید چه سالی بوده، چه مقدار طلا بوده، 1 گرم بوده، 2 گرم بوده، باید مثل اون را تهیه کنید، اگرم نیست قیمت اون را ملاحظه کنید، از دفتر مرجع تقلید زندتونم اجازه بگیرید، چون قاعدتاً پیدا کردید، با گذشت این سالها اگر پیدا کردن صاحبش برای شما ممکن نیست، با اجازه‌ای که از دفتر یا نماینده مرجع تقلیدتون میگیرید، این طلا را یا این مبلغ طلا را به عنوان رد مظالم پرداخت میکنید، یعنی صدقه میدید از طرف صاحب این دستبند که گم کرده در از این دستبند را. اگرم میدونید که صاحبش کی بوده یا احتمال میدونید میتونید پیداش بکنید، وظیفتون اینه که صاحب اون را پیدا بکنید، یا رضایتش را به دست بیارید، یا همون طلا یا مملکش را بهش تقدیم بکنید. اما سوال دوم که فرمودید من نماز قضای همسرم را میخونم، اولا اگر قرائت شما صحیحه هیچ اشکالی نداره، نمازی که میخونید برای شوهرتون اگر نماز قضایی به عهده‌اش داشته باشه برطرف میشه. 2 تا نکته اینجا قابل دقته. اولا بر شما واجب نیست، اگر پسر بزرگی داره و نماز قضا داره پسر بزرگش باید انجام بده، اما اگر شما میخونید از عهده او ساقط میشه، یعنی از پسر بزرگم اگر وظیفه باشه برداشته میشه چون شما دارید میخونید. اما نکته دوم که به وظیفه خودتونم باید عمل کنید، یعنی در حمد و سوره طبق وظیفه خودت باید عمل کنی، هرچند شما برای شوهرت داری میخونی که مرد بوده و از دنیا رفته، اگر زنده بود باید حمد و سورهش را، نماز مغرب و عشا را، نماز صبح را بلند میخوند، اما شما چون خانم هستی و به وظیفه خودت عمل میکنی طبق وظیفه شما مشکلی نداره. همونطور که نماز خودت را میخونی در جهر و اخفات، در بلند و آهسته خوندن حمد و سوره، اینجا هم به وظیفه خودت عمل کن، اما نیتت این باشه که این غذای صبح شوهرم یا مغرب عشایی که از شوهر غذا شده. انشالله خداوند ایشون را رحمت کنه، به شما هم خیر عنایت کنه.
شنونده عزیزی نوشته: من از اول زندگی تا کنون خمس ندادم چون همیشه بدهکار بودم. الان که بدهکاریم تموم شده چگونه سال خمسی برای خودم انتخاب کنم؟ سال خمسی آیا به شمسی هم درسته یا خیر؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی را طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی در پاسخ به این سوال بشنوید.
سال خمسی بالاخره اگر کارهایی است که منوط به دوران آفتاب است که باید شمسی حساب کرد، بالاخره گندم دارید، جو دارید، درخت دارید، زراعت دارید و امثال این چیزها، اینا همش سالهای شمسی است، بنابراین میتونید شمسی قرار بدید. و نسبت به اینکه مدتی خمس پرداخت نکردید، حتما خب به حد خمس نرسیده و وظیفه‌ای نداشتید که خمس رو پرداخت بکنید. همون سر سال خمسیتون که روز شروع کارتون بوده، وقتی که رسید الان شما بدهی ندارید، باید خمس پرداخت بکنید.
با همسری که از روی عمد و به طور کامل نمازش را ترک کرده چگونه باید رفتار کنیم؟ تکلیف چیست؟ این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی هستند و معظم الله در پاسخ این گونه فرمودند:
چنین فردی که نماز نمی‌خواند ولی جنبه همسری دارد، حالا یا شوهر و یا زن، مسلماً باید با بیانات روشن و سخنان مؤثر تدریجاً او را برای نماز خوندن دعوت کنید، تشویق کنید. حالا کتاب‌های کوچکی که درباره نماز نوشته شده در اختیار او بگذارید، یا به مجالسی ببرید که در آنجاها درباره احکام سخن می‌گویند. بالاخره انسان است، با سخنان نرم می شود او را نماز گذار کرد و نباید مایوس شد.
به جا آوردن نماز در منزل سازمانی برای کسانی که شرایط سکونت را ندارند، طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی چه حکمی داره؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره توضیح دادند:
شرایطی که برای سکونت در خونه های سازمانی میگذارن، گاهی اوقات این شرایط شرایطی است به نحو مقتضی، یعنی درسته این شرایط رو میگذارن ولی اون مسئول مربوطه میتونه یه جایی اگر مصلحت دید یه توصیه‌ای بده، بگه که شما درسته که 5 سال بیشتر نمیتونستی اینجا بشینی ولی با خاطر شرایطی که دارید مثلا 7 سال میتونید بنشینید. خب این شرایط به نحو مقتضی هست، اما اگر شرط به نحو مقتضی نباشه، به نحو لازم باشه، یا اون مسئول مربوطه که اختیار چنین اموری داره میگه نه من همچین اجازه ای رو دیگه از این به بعد به شما نمیدم، متقاضی زیاده و من نمیتونم پاسخگو باشم، فرقی نمیکنه. اون مسئول مربوطه، اون قانون مثل مالک یه خونه حساب میشه. اگر مالک خونه اجازه نده که توی از خونش استفاده بشه، تصرفتون خونه میشه تصرف غصبی، تصرفتون خونه های سازمانی هم میشه تصرف غصبی و حکم تصرف در ملک غصبی رو داره که حالا نمازش چه حکم پیدا میکنه، عبادات، وضو، غسل، اینا چه حکم پیدا میکنه که در رساله ها حکمش بیان شده.
عزیزان شنونده با زمزم احکام همراهید از رادیو معارف.
مقلد آقای مکارم شیرازی هستم. میخواستم ببینم هدیه‌ای که بهم میرسه، بچه‌ها بهم میده یا شوهرم بهم میدن، مادرم بهم میده، آیا خمس داره یا نداره؟
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ این سوال توضیح دادند:
هدیه بنابر احتیاط واجب خمس ساره، مشروط بر این که استفاده نشه و سال خمسی بر اون بگذره.
شنونده عزیزی نوشته: من میخوام مرجع تقلیدم را عوض کنم، اگر در یک موردیشون رو اعلم بدونم کفایت میکنه یا اینکه نه در همه موارد باید تحقیق کنم؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در این باره گفتند:
به طور کلی عدول از مرجعی به مرجع دیگر تا شرایط عدول پیدا نشه جایز نیست و هر کسی بر همون مرجع تقلیدی رو که ابتداعاً برای او محرز شده که این اعلم است باید باقی بماند، مگر اینکه اعلمیت مجتهد دیگری برای او ثابت بشه. و اعلمیت مجتهد دیگه فقط در یک مورد اگر اعلم باشد کافی است، و اون یک مورد این است که اون مجتهد در استنباط احکام کلیه شرعیه الهیه، خوب دقت کنید، در استنباط احکام کلیه شرعیه الهیه از سایر مجتهدین زمان خودش اعلم باشه. اما اینکه حالا کدام حکم بر کدام مصداق منطبق می شود یا در حوادث خارجیه و موضوعات خارجیه وظیفه مکلف چیست، این جهت لازم نیست. بنابراین مرجع تقلید در واقع باید مجتهدی باشد که در استنباط احکام از دیگر مجتهدین اعلم باشد. اگر شما براد این یک جهت محرز شد که دیگری از این مجتهد فعلی که مقلد او هستی در این جهت که عرض کردم اعلم است، در این صورت بر شما واجب است که عدول کنی و از اون مجتهد اعلم تقلید کنی. اما اگر این جهت نباشد، هزاران جهت دیگر اگر باشد، شما حق عدول ندارید و بایستی بر مرجع تقلید خودتون باقی بمانید.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های رادیو معارف که برای بیان سوال‌های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاس گذاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب. ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
رب الحسین
محرم، رادیو محرم، حسینیه به وسعت دلها. رادیو محرم را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا دات آی آر و گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. شماره پیامک 30955. رادیو محرم، حسینیه به وسعت دلها.
www.radiomaarif.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يثاب به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه
فافعل بذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
همراه شما عزیزان هستیم از رادیو معارف، سپاسگزاریم که این رساله را انتخاب کردید، با ما هستید دوستان. تا لحظاتی دیگر سخنان کوتاهی از شهید آیت الله دستغیب رو در برنامه کلام ناب تقدیمتون میکنیم و بعد از اون هم خبرهای معارفی ساعت 21 رو شنونده هستید و بعد از خبرها هم برنامه خاطرات ماندگار رو تقدیم میکنیم. دوستان با رادیو معارف همراه باشید.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
وظیفه آقای ما حسین جهاد بود و واجب بود بر او، جهاد دفاعی، دفاع از اسلام در وقتی که اسلام در خطر واقع شد به واسطه تسلط یزید و امویه ها که میخواستن اسلام را ریشکن کنند. لذا بر آقای ما حسین واجب شد ولو تنها باشد و حرام بود بر آقای ما حسین سازش با یزید، بیعت با یزید. بزرگتر ضربه ای بود به اسلام اگر حسین بیعت میکرد. اگر نعوذ بالله آقای ما حسین سازش با یزید میکرد، دیگه از اسلام اثری باقی نمیموند. ولذا در زیارت آقا داریم اشهد انک قد اقمت الصلاه. تمام شعائر اسلام هرچه هست از حسین است. اگر چنانچه آقای ما حسین جهاد نکرده بود و طاغوت را رسوا نکرده بود، هیچ اثری باقی نمی‌ماند از شعائر اسلام. چنانی که عرض شد در زمان ما نهضت امام خمینی، این هم جهاد دفاعی است. و اگر این مرد بزرگ با همراهی این شیعیان خالص و خاص حسین، این ملت شریف ایران، این توده های میلیونی ملت، اگر اینها همراهی نکرده بودند در دفاع از اسلام و بیرون راندن آمریکایی ها و رژیم شاهنشاهی، طولی نمی کشید که از اسلام اثری دیگه باقی نمی موند. در همون اواخر چند سال قبل در روزنامه ها خود بنده دیدم، در سنه 56 بود ظاهرا یا 55، که در قانون استخدام نوشته بود که یکی از مذاهب رسمی ایران، یکی از شرایطش هست، آن وقت نوشته بود اول زردشتی، بعد مسیحی، بعد یهودی، چهارم اسلام. که اصل اینا بناشون بر این بود، اونم اسلام هم دیگه روی ناچاری اسم برده بودن. تمام سعی اینا این بود که شعائر اسلام به کلی محو شود. اون مسئله کشف حجابشون، اون مسئله برپا داشتن مراکز فساد، کشندن مردم را به شهوات، باز داشتن از اقامه صلوات، فاصله انداختن ملت را با مسائل خدا و روحانیت و اجمالاً، چون اینها اگر تسلط تام پیدا می‌کردند و کسی در قبالشون واقع نمی‌شد، می‌کردند آنچرا که در اون درست کردند، آنچرا که در جاهای دیگر. و این نهضت بود، این قیام ملت بود که یاری کردند اسلام را.
از کلام روش
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.